تفسیر قرآن کریم صوت شماره 253 سوره واقعه آیات 57 تا 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعد الله و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 57 سوره مبارکه واقعه. در آیاتی که پشت سر گذاشتیم خیلی نکات مهمی خداوند فرمود، هم در بیان اوضاع قیامت، قیامت کبرا، قیامت صغرا، عصر ظهور که حتما واقع شدنی است، چون انکار می‌کردن، استبعاد می‌کردن. بالاخره اون کسانی که در زمان نزول قرآن بودند، کسانی که امروز هستند، که بارها گفتیم به خاطر اینکه راه خودشون رو باز ببینن برای انجام انواع و اقسام فسادها و جرمها، میان در دادگاه قیامت استبعاد میکنن، اون رو انکار میکنن، که خداوند در آیات اول فرمود این قطعا شدنی است، شوخی نگیرید، قضیه خیلی جدیه. اون دادگاهی که حتما برگزار میشه و عده‌ای رو پایین میاره، عده‌ای رو بالا میبره، اونایی که تو دنیا به ظاهر بالا بودن اما غرق ظلم و فساد، اینا رو به زیر میکشه، رسوا میکنه. یه عده‌ای رو که پایین بودن، حالا به جهت تقوا اخلاصی که داشتن، نه بی عرضه بودن پایین بودن ها، نه، به جهت تقوا و اخلاص و زهدشون پایین بودن، به جهت اینکه تو ساختارهای فاسد وارد نشن پایین بودن، آدمهای با عرضه بودن، اینا رو امام عصر در عصر ظهور بالا میبره، اینا در عرصه قیامت در جایگاه‌های بالایی هستن. بعد خداوند برای اینکه مطلب رو باز بهتر برای ما جا بندازه، یک تقسیم سگانه کرد، گفت ما یه دنیای حداقلی رو در اختیار شما قرار دادیم. در قبال این دنیای حداقلی آدمها سه دسته میشن، گروهی مردود، حالا با هر نمره باشه مهم نیست، دو دسته دیگه مقبول اما یکی با نمره پایین که شدن اصحاب الیمین، یکی با نمره های عالی و نمره های ممتاز که شدن مقربون، که انشالله همه ما هدف گذاری کنیم، تلاش کنیم برای اینکه جزء این مقربون باشیم. سوره ای که در روایات گفته شده اگر کسی هر شب بخونه باعث وسعت رزق میشه، باعث وسعت روزی میشه، میتونه به حتی ثروت های دنیایی برسه، که حالا به نظرم میاد خداوند متعال علاوه بر ثروت های مادی در این سوره هدف گذاشته که انسان هایی که این سوره رو میخونن و با معارف این سوره آشنا میشن و البته این سوره رو تو زندگیشون جریان میدن، به یک ثروتی خیلی فراتر از ثروت مادی برسن. حالا اون ثروت مادی رو که حتما انشالله بهش میرسن، ولی به یک ثروتی خیلی فراتر از اون که یک بینش غنی است. وقتی آدم میفهمه که این دنیا یک فضای حداقلی است، توش میشه مردود شد، توش میشه قبول شد، با نمره پایین، با نمره بالا، وقتی آدم میفهمه که از این دنیا میتونه به درجه از سابقون سابقون اولئک المقربون برسه، خب ثروت واقعی این بینش است دیگه، این بینش ثروت حقیقیه. و الان پول حداقلی دنیایی که حالا مثلا کم باشه زیاد باشه، حالا بالاخره خداوند به اندازه ضروریات انسان تو این دنیا برای همه قرار داده، یه مقداری آدم تلاش کنه به اون مقداری که نیازش رو برطرف میکنه میرسه، اون که خیلی مهم نیست، مهم اون بینش غنیه. ثروت واقعی اینه که انسان با خوندن این سوره بهش میرسه، که حواستون رو جمع کنید، این دنیا یک فضای حداقلی است. اگر بیافتید مثل این سیاسیون فاسد، مثل این فعالان اقتصادی مفسد، مثل اینا که تو فضاهای لذت و شهرت، هنر و ورزش و اینا گیر کردن، ثروت‌های کلان به جیب میزنن و فسادهای بزرگ میکنن به اسم اینکه هنرمندیم، ورزشکاریم، به تعبیر آیات 45 و 46 انهم کانوا قبل از ذلک مترفین، اینا همون کسایی بودن که جزو مترفین بودن، رفاه زدگان، مرفهین بی درد، مست و مغرور نعمت‌های دنیا، و کانوا یسرون علی الحنس العظیم، به همون هایی که بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدن. هر چی بهش میگفتیم مسیر غلط سیاسی رو نرو، تو این فضای اقتصادی، این دلال بازی‌ها، این رانتخاری ها، این سوء استفاده گری ها، این باند بازی ها، این بازی های مافیایی تو حوزه اقتصاد، یا تو فضای هنر ورزش، این فساد ها رو نکنید. چقدر الان میبینیم تو فضای هنر، بالاخره دختر خوشگل، پسر خوشگل، اصلا فضاهای مهیاس برای فساد، چقدر میبینیم این فضاها رو، انواع و اقسام فساد ها تو هر بعدی که نگاه میکنیم، اینا بر گناهان بزرگ اصرار میورزیدن، هر کی تو هر حوزه ای بود، به هر نوعی، اینا شدن اصحاب الشمال. این راه و این فرمولی که خداوند تو این آیات به ما یاد میده که بشیم جزء اصحاب الیمین و البته بالاتر مقربون، ثروت واقعی ایناست، که انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده این آیات رو بفهمیم، در زندگیمون جریان بدیم، بهش عمل کنیم، بتونیم تو عرصه های بزرگتر، تو عرصه های سیاسی وارد شیم و این معارف رو در جامعه با قدرت و ثروتی که داریم جا بندازیم، تثبیت کنیم. این بینش غنی اون ثروت حقیقی است، که این کار خیلی برای جاده صاف کردن ظهور امام زمانمون میتونه مؤثر باشه. بردن مردم جامعه به سمت یک جامعه قرآنی و مهدوی مهمترین وظیفه ما زمین سازان ظهور در این آخر زمانه. حالا ادامه آیات، بعد از اینکه خداوند متعال این سه دسته رو فرمود، اوضاع احوالشون رو در قیامت و آخرت فرمود، که خیلی جا داره آدم اینا رو بخونه، روش فکر کنه، خیلی اثرگذاره، قشنگ آدمو شیرفهم میکنه نسبت به فضاهای اونجا. این قوه خیالمون رو اگر پرواز بدیم تو این فضاها، خیلی خیلی میتونه نقش تربیتی برای ما داشته باشه. حالا ادامه آیات که یه سری نکات اعتقادی رو باز خداوند در ادامه آیات میفرماد تا نکات جدیدی رو باز بگه. آیه 57 نحنو خلقناکم که ما شما را آفریدیم فلولا تصدقون پس چرا تصدیق نمی کنید، یعنی آفرینش مجدد رو. آیه 58 افرایتم ما تمنون آیا از نطفه ای که میریزید آگاهید، یعنی در رحم آیا میبینید تو این فضاهایی که برای تولید انسان شکل میگیره چه اتفاقاتی میفته؟ شما که چیزی نمیبینید، ما داریم انجام میدیم، ما داریم این فرایندها رو تو این ظلمات سلاس به تعبیر آیات دیگه تو این فضاهایی که اصلا شما نمیبینید چی به چیه داریم این اتفاقات رو ایجاد میکنیم تا انسان به وجود بیاد، این مراحل تکامل نطفه تا برسه به اون علقه و مزغه و جنین و ما این فرایند رو داریم پیش میبریم. آیا شما میبینید اینا رو؟ آیه 59 انتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا شما آن را آفرینش میدهید یا ما آفریدگاریم، یعنی در دوران جنینی، یعنی این مرحله ای که نطفه میره به سمت تکامل تا بشه جنین، اینا رو شما انجام میدی؟ ما داریم این کار رو انجام میدیم. آیه 60 نحن قدرنا بینکم الموت که ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و ما نحن به مسبوقین و هرگز کسی بر ما پیشی نمیگیرد، ما این توانایی ها رو داریم که چی؟ آیه 61 الا ان نبدل امثالکم تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم، یعنی شما رو ببریم یه گروه دیگر رو جای شما بیاریم و ننشأکم فی ما لا تعلمون و شما را در جهانی که نمیدانید آفرینش تازه‌ای بخشیم. یکی دیگه از آیاتی که به ما میگه عالم قیامت عالمی است با قواعد متفاوت همین آیه است و ننشأکم و شما را آفرینشی بخشیم فی ما لا تعلمون در جایی که شما نمیدانید، در جهانی که شما نمیدانید، این جهانی که ما داریم الان توش زندگی میکنیم با قواعد عالم ماده رو که میدانیم که در آیه 62 خداوند همینو تاکید میکنه و لقد علمتم النشأة الاولى و در حالی که شما عالم نخستین را دانستید، یعنی عالم ماده رو دانستید، اینو که شما میدونید ما شما رو تو یک عالم دیگری با یک قواعد متفاوتی آفرینش جدیدی میدیم فلولا تذکرون پس چگونه متذکر نمیشوید که جهانی بعد از این جهان هست. اینا که خیلی روشنه، مثل اینکه جنین در رحم مادر عالم جنینی رو میفهمه اما عالم دنیا براش فیما لا تعلمونه، یه جهانیه که نمیفهمه چی به چیه. بعد که این دوران جنینیش تکمیل شد، مثلا 9 ماه و 9 روز این زمانها رسید، امکان به دنیا اومدن داشت، میاد در یک جهانی که فیما لا تعلمون در گذشته ازش خبر نداشت، نمیدونست چیه، حالا فهمیده چیه. ما هم دقیقاً همینیم، دقیقاً تفاوت فضای جنین با دنیا تفاوت فضای ما با آخرته. ما هم در یک جهان دیگری قرار میگیریم با قواعد متفاوت، اصلا یه چیز دیگه. امام رضا علیه السلام میفرماید که روایتش در عیون اخبار الرضا علیه السلام اومده جلد 1 صفحه 257 این خلق در سه موطن نهایت وحشت دارند، در روزی که متولد شوند و از شکم مادر بیرون آیند و دنیا را ببینند، مثل بچه که به دنیا میاد گریه میکنه چون اصلا توی فضای اومده که نامانوسه، نمیدونه اینجا چی به چیه، اصلا یه جو دیگری رو داره تجربه میکنه، و در روزی که میمیرند و آخرت یعنی برزخ و اهل آن را مشاهده میکنند، و در روزی که در قیامت مبعوث شوند و سر از قبر یعنی همون برزخ بیرون آورند و قواعدی ببینند که هرگز آنها را در سرای دنیا ندیده اند، و یوم یبعث و یرا احکاما ما لم یرها فی دار دنیا، اصلا یه احکامی یه قواعدی تو اون عالم میبینه اصلا تو دنیا اینا رو نمیدید، یه چیز عجیب و غریب، یه چیز جدید، اصلا با یک دنیای جدید مواجه میشه. آیه 63 افرایتم ما تحرسون آیا هیچ درباره آنچه کشت میکنید اندیشیده اید، همونی که کشت میکنید و یه نگاه بندازید، اون دانه رو در خاک میندازید، این فرایندی که این دانه بیاد یواش یواش باز بشه، جوانه بزنه، بیاد بیرون، گیاه بشه، ثمر بده، اینا رو شما انجام میدید. شما که فقط یه دانه رو میریزید و یه آبی هم میگیرید و حالا مثلا یه سمپاشی کودی هم میریزید و تمام دیگه، نور و اون آب و املاح داخل خاک و اون فرایندی که برای تبدیل این بذر به گیاهه، اینا رو مگه شما انجام میدید؟ آیا هیچ درباره آنچه کشت میکنید اندیشیده اید؟ آیه 64 انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا شما آن را میرویانید یا ما میرویانیم؟ این فرایند تبدیل بذر به محصول رو شما میرید؟ شما که کاری نمیکنید، شما فقط نگاه میکنید، ما داریم این کارو انجام میدیم. آیه 65 لو نشاء که هرگاه بخواهیم لجعلناه حطاما آن را خار و خاشاک میگردانیم، یعنی مبدل به کاه در هم کوبیده میکنیم. فزلتم تفکهون پس شما از روی تعجب میگویید، یعنی به گونه ای تعجب میکنید که مثلا میگویید. آیه 66 انا لمغرمون به راستی که ما زیان کرده ایم. آیه 67 بل نحن محرومون بلکه ما به کلی محرومیم. مغرمون از غرامت به معنای پرداخت خسارت و زیان دیدن و ایناست. حطامن به معنای شکستن، خرد شدن. تفکهون تفکهون به معنای میوه خوردنیه که باعث شادی و نشاطه، اما اینجا معنای فکاهی گفتن، طنز گفتن، مثلا از تعجب و پشیمانی آدم یه شوخیایی میکنه. دیدین بعضی وقتی فشار زیاده به آدم، آدم مثلا با شوخی یه چیزی رو میگه، به شوخی دم از اون بدبختی و بیچارگیش میزنه، مثلا توی فضاهای مجازی هست برای گرانی‌های بیش از حد، نابسامانی‌های بیش از حد، مثلا یه شوخی‌های طنزایی درست میکنن تو فضاهای مجازی پخش میکنن. این تفکهون همینه، یعنی انقدر شما اونجایی که ما بخوایم مثلا این محصولاتتون رو در هم بکوبیم، بالاخره یه جاهای خداوند برای بیداری بنده‌هاش هم چیکارایی میکنه دیگه، زراعت رو براشون به وجود میاره، بعد همون زراعت رو مثلا یه بادی باران بیجایی یه جوری ایجاد میکنه، اینا متضرر میشن. بعد اونجا فضلتم تفکهون، اونجا جوک میگید، اونجا طنز میگید، فکاهی میگید، مثلا از تعجب و پشیمانی و اینا میزنید به فاز شوخی. میگه ما اگر این محصولات شما رو بزنیم نابود کنیم، مثل کاه در هم کوبیده کنیم، شما میزنید به جوک و شوخی که بله انا لمغرمون، ما زیان کردیم، بل نحن محرومون، ما به طور کلی محرومیم. مثلا توی فضاهای مجازی جوک درست میکنن، بله انگار 100 سال گذشته، ما به خاک سیاه نشستیم، که خلاصه میبینید زراعت ها رو ما برای شما میرویانیم، ما گاهی وقتا در تقدیر قرار میدیم که شما زیان ببینید، بعد شما وقتی زیان میبینید میزنید به جوک و شوخی و بازی. اینا همه نشانه باید باشه دیگه، برای اینکه برسید شما به خداوند. این سودها و زیانها دست خداست، همون خدایی که قیامت رو داره میگه براتون برپا میکنم. آیه 68، افرعیتم الماء الذی تشربون، آیا به آبی که مینوشید اندیشیده ای؟ آیه 69، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما آن را از ابل نازل کردید یا ما نازل میکنیم؟ مزن به ابر سفید بارانزا میگن. آیه 70، لو نشاء جعلناه اجاجا، که هرگاه بخواهیم این آب گوارا رو تلخ و شور قرار میدهیم، فلولا تشکرون، پس چرا شکر نمیکنید؟ اجاج یعنی آب شور همراه با تلخی. آیه 71، افرعیتم النار التی تورون، آیا درباره آتشی که میافروزید فکر کرده اید؟ آیه 72، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ اون درختی که مثلا چوب میده، اون چوب رو شما میسوزونید، ازش آتش ایجاد میکنید، این درخت رو شما ایجاد کردی؟ شما میتونید یه بذر رو بندازید تو خاک، بعد از مدتی یه تنه درخت محکم، یه چوب بزرگ بگیرید ازش؟ این کارا رو ما داریم انجام میدیم دیگه. آیه 73، نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقبین، که ما آن را وسیله یادآوری و وسیله زندگی برای مسافران قرار دادیم، هم اینایی که شما دور و برتون هست، تذکرة وسیله تذکره که شما از این مسائل طبیعی به اون حقیقت توحیدی برسید، هم متاعا یه وسیله للمقوین برای مسافران، شما تو این دنیا مسافرید، این دنیا گذرگاه نه قرارگاه، یه متاعا للمقوین، یه بهره حداقلی وسیله زندگی برای مسافران این دنیا، مسافرانی که آخرت ابدی رو در پیش دارن. خیلی قشنگه این عبارت مقوین. مقوین در لغت به معنای بیابانگردان، سرگردانان، حالا اینجا تو ترجمه نوشته شده مسافران، یعنی این دنیا در مقابل آخرت یه بیابان بی آب و علف بیش نیست، و شما تو این بیابان در حال گذر و سرگردان و مسافر، و ما همین امور مادی رو برای شما قرار دادیم که هم تذکرتن بینشتون بره بالا، و هم متاعا للمقوین امکان راحت تر شدن سفر شما رو فراهم کنه. خیلی عبارت غنیه این آیه 73. آیه 74، حالا که اینجوریه، یه همچین خدایی دارید و یه همچین امکانی برای شما ایجاد کرده، فسبح باسم ربک العظیم، پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن، او را پاک و منزه بشمار، ناز همچین خدایی رو بکش، عشق بازی کن با این خدا، مثل یک عاشقی که دور معشوقش طواف میکنه، اصلا عاشقانه گرد این خدا بگرد، رب مربیه، به این قشنگی داره مربیگری میکنه، عظیم بزرگوار بلند مرتبه. آیه 57، فلا اقسم به مواقع النجوم، پس نسوگند به جایگاه ستارگان. نسوگند یعنی چی؟ یعنی اینقدر قضیه روشنه که اصلا نیاز به قسم نداره، قسم نمیخورم به جایگاه ستارگان. آیه 76، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و این سوگندی است بسیار بزرگ اگر بدانید. آیه 77، انه لقران کریم، که آن قرآن کریمی است، قرآن با کرامتی است، کرامت بخشی است، کسی که با این کتاب همراه باشه به کرامت میرسه، کریم میشه، بزرگ میشه، بزرگوار میشه. آیه 78، فی کتاب مکنون، که در کتاب محفوظی جای دارد، همون لوح محفوظ که در اون عوالم بالا هست، این قرآن از اون نازل شده. آیه 79، لا یمسه الا المطهرون، که جز پاکان نمیتوانند به آن دست زنند. حالا این لا یمسه الا المطهرون یه قاعده فقهی میشه ازش در آورد، یعنی مثلا دست بی وضو آدم نزنه به قرآن، خدای نکرده دست ناپاکی داره نزنه به قرآن. یه موقع هم هستش که این معنای حقیقی داره، فقط بحث معنای فقهی و ظاهری و پوسته دین نیست، یعنی جز پاکان نمیتونن به این قرآن دست پیدا کنن، جز پاکان نمیتونن این قرآن رو تو حوزه‌های مختلف جریان بدن. اینی که تو فضای سیاسی قرار میگیره، اقتصادی قرار میگیره، اجتماعی قرار میگیره، حتی ممکنه به ظاهر هم منافقانه بگه بله ما قرآن رو قبول داریم، دوست داریم بهش عمل کنیم، ولی عمل نمیکنه، این به خاطر نهایت ناپاکی خودشه، لیاقت نداره این قرآن رو تو حوزه سیاسی اجرا کنه، انقدر راه بدی رفته، انقدر فضاهای کثیف پا گذاشته، انقدر اصول رو زیر پا گذاشته، یه سیاسی اشراف کافیگرا شده، اهل باندبازی با مفسدین سیاسی دیگه، با یه مش آدم بی تقوای پلید نشست و برخاست کرده برای اینکه مثلا یه اغراض سیاسی رو دنبال کنه، به یه اهداف سیاسی برسه، این ناپاکه، این لیاقت نداره این قرآن رو تو عرصه‌های بزرگ جریان بده. اصلا در این حدا نیست. امام عصر که تشریف میارن با اون یاران برجسته کنارشون این لیاقت رو دارن، اینقدر پاکن که خداوند بهشون توفیق میده قرآن رو تو عرصه‌های بزرگ به جریان بندازن و بهش عمل کنن. جز پاکان نمیتونن به این کتاب دست پیدا کنن. مگه شوخیه؟ یه همچین منبع عظیمی، یه روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها در بخشی از همون خطبه فدکیه در رابطه با این قرآن خیلی عالی. اصلا کلام رو شما ببینید، حضرت زهرا سلام الله علیها به این زیبایی داره قرآن رو بیان میکنه که فرمود بینتون بصائره منکشفه، قرآن کتابیه که حجت‌های ظاهری آن روشن، سرائره منجلیتون ظواهره، اسرار پنهانی آن آشکار و پرجلوه است، مقتبتتون بهی اشیاءه، که پیروان آن، پیروان حقیقی این قرآن به قدری رشد میکنن، به قدری تعالی پیدا میکنن که دیگه نمود عینی شد دیگه در عصر ظهور به دست امام زمان و یاران برجسته کنار ایشون میبینیم، پیروان حقیقی آن به قدری تعالی میابند که مقتبته، که مورد قبطه تمام جهانیان قرار میگیرن. اصلا در عصر ظهور همه انسانهای دنیا وقتی به دولت مهدوی، به دولت مردان مهدوی نگاه میکنن، اصلا قبطه میخورن، میگن ای کاش ما هم مثل اینا بودیم، ای کاش ما هم کنار اینا بودیم. چرا؟ چون این قرآن رو محور قرار دادن. این کتاب لا یمسه الا المطهرون، مگه هر کسی لیاقت داره به این کتاب دست پیدا کنه و این کتاب رو اجرایی کنه؟ آیه 80، تنزیل من رب العالمین، که آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده. رب العالمین، مربی، پروردگار همه جهانیانه. یه نسخه است که از یه همچین حقیقتی برای ما نازل شده، پایین اومده، در اختیار ما ناشکرها، ناسپاسها و قدر نشناسها قرار گرفته. آیه 81، اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا این سخن را سست و کوچک میشمارید؟ یعنی این قرآن رو با این اوصافی که گفته شده خجالت نمیکشی؟ واقعا باید آدم از خجالت آب بشه این آیات رو میخونه. آیا این سخن را سست و کوچک میشمارید؟ یعنی اینقدر که این ساختارهای باطل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که از غرب اومده، این همه ساختارهای مادی و الهادی غلط و غربی که از اونور اومده، این همه این تو این دانشگاه‌ها، این متخصصای حوزه‌های مختلف اقتصادی ما، اینا میشینید ترجمه‌های غربی رو میخونید، اینقدر که اونا برای شما ارزش داره و برای شما کلاس داره، اینقدر این کتاب برای شما ارزش نداره که البته بهش عمل کنید، اجراش کنید، فقط در حد حرف و شعار منافقان باقی نمونه. مدهنون از دهن به معنای روغن، مداهنه یعنی به معنای مدارا و ملایمتی که از روی سستی و ضعف، مثلا در عربی میگن روغن مالی، ما در فارسی میگیم مثلا ماسمالی کردن. این سخن رو ماسمالی میکنید، سمبلیزاسیون میکنید، میره. یه همچین حالتی داره در ترجمه فارسیش. آیه 82، و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، و به جای شکر روزی هایی که به شما داده شده آن را تکذیب میکنید. تکذیب نه اینکه فقط یه نفر بگه آقا من قرآن رو قبول ندارم، همین که یه آدم سفیهی در جایگاه های بلند سیاسی و اقتصادی قرار میگیره بعد اونجا قرآن رو عمل نمیکنه، این تکذیب دیگه. به جای اینکه شکر این روزی ها، این رزق عظیم، این رحمت رحیمیه خداوند رو، به جای اینکه شکر اینا رو به جا بیارید، اینا رو در جامعه اجرا کنید، اینو تکذیب میکنید. اصلا آیات جوری است که آدم وقتی میخونه از خجالت باید آب بشه بره تو زمین، اگه یه جو غیرت و شرافت داشته باشه. آیه 83، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسد، یعنی داخل پرانتز توانایی بازگرداندن آن را ندارید، شما که انقدر ضعیفید و به این کتاب نیاز دارید، چرا این کتابو جدی نمیگیرید؟ آیه 84، و انتم حین اذن تنظرون، و شما در این حال نظاره میکنید، یعنی کاری از دستتون ساخته نیست، انقدر ضعیف. آیه 85، و نحنو اقرب الیه منکم، و ما از شما به اون نزدیکتریم، ولکن لا تبصرون، ولی هرگز نمیبینید، یعنی ما از شما به اون محتضر نزدیکتریم ولی شما هرگز نمیبینید. آیه 86، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمیشوید، یعنی اگر انکار میکنید معاد رو. آیه 87، ترجعونها ان کنتم صادقین، پس آن را بازگردانید اگر راست میگویید. اون روح محتضر رو که مثلا یه محتضری در مقابل شما هست داره از دنیا میره، اون روح رو به بدن برگردونید ببینیم اگه راست میگید. که تمام این آیات برای کی بود؟ برای منکران معاد. از همون آیه 57 که شروع کردیم مطلب رو خداوند فرمود، همینجوری استدلال، همینجوری خداوند قدرت خودش رو به رخ کشید در بحث خلقت انسان، در بحث ثمردهی گیاهان، تو تمام ابعاد مختلف، بعد در رابطه با عظمت قرآن، و بعدم در رابطه با بحث مرگ و احتضار که اگر راست میگید یه کسی که داره دنیا میره روحش رو برگردونید ببینیم. شما قادرید به این کارها؟ پس شما که این توانایی ها رو ندارید انکار نکنید، این حقیقت از روز روشن‌تره. قشنگ این آیات 57 تا 87، این 31 آیه همش قدرت نمایی خداوند بود و بیان ضعف و ذلت حقیقت انسانی که منکر حقه، منکر حقیقت توحیده، منکر حقیقت معاده، منکر حقیقت ولایته، منکر حقیقت و حقانیت و محوریت قرآنه. بعد حالا از اینجا به بعد خداوند بحث احتضار و مرگ و اینها رو که مطرح کرد، باز دوباره مثل یک معلمی که آخر مطلب خلاصه مطلب رو میگه برای اینکه مطلب رو بهتر جا بندازه، چون یکی از روش‌های آموزش اینه دیگه، آدم وقتی درس رو میگه، نکات رو میگه، آخر درس مطالب رو جمع‌بندی میکنه، دوباره یک مختصری از آن چه که گفت دوباره میگه تا مطلب خوب جا بیفته، که از اینجا باز خداوند داره اون سه دسته رو که در ابتدای آیه مطرح کرد باز دوباره میگه که خوب جا بیفته. آیه 88، همون گروه اول، اونا که از همه بالاتر بودن، قبولی‌های با نمره‌های ممتاز، فاما ان کان من المقربین، پس اگر او از مقربان باشد، یعنی این کسی که الان در حال احتضاره، داریم به شما میگیم اگر میتونید برش گردونید که نمیتونید. این آیه 89، و روح و ریحان و جنت و نعیم، در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است. روح به معنای راحت، آسایش، که مثلا از رحمت و اینجور چیزاست. ریحان به گیاهان خوشبو معطر گفته میشه و همچنین به معنای رزق و روزی هم اومده. اگر اینجوری باشه، اصلا در روح و ریحان و بهشت پر نعمت و اصلا یه چیز مافوق تصور. آیه 90، و اما ان کان من اصحاب الیمین، و اما اگر او از اصحاب یمین باشد، یعنی اون قبولی های حالا با نمره های مقداری پایین تر. آیه 91، فسلام لک من اصحاب الیمین، به او گفته میشه که پس سلام بر تو از اصحاب یمین، یعنی از دوستانت که از اصحاب یمینن، یعنی به جمع افرادی در سطح خودت ملحق میشی و خلاصه برای شما هم سلم و سلامت هست، برای شما هم فضای خوبی هست. خب البته مشخصه دیگه، بهشت درجات داره، مثلا در روایات داریم 700 تا درجه داره، مقربین تو درجات عالیه هستن، اون اصحاب یمین در درجات پایین تر هستن. مثلا ما در روایات متعدد داریم که ائمه ما به شیعیان، البته اون شیعیان حقیقی دیگه، نه شیعیان شناسنامه، اونایی که واقعا میشه حداقل اسم یه شیعه معمولی روش گذاشت، نه کسی که شیعه شناسنامه بعد به طرق دشمنان اهل بیت رفتار میکنه تو ابعاد مختلف، اون نه، به شیعیانی که بالاخره میشد بهشون گفت شیعیان بهشتی، ائمه ما بهشون گفتن کلکم فل جنته، شما همتون اهل بهشتید، فتنافسوا فی درجات، پس برای درجاتش مسابقه بدید، تلاش کنید، چون درجات بهشت خیلی با هم متفاوته. ما تو همین دنیاش یه نفر که مثلا بالا شهر میشینه، یه نفر که پایین شهر میشینه، یه نفر که مثلا توی امکانات خوب شهری است، یه نفر تو قسمت‌های محروم همون شهر هست، برامون خیلی مهمه. دوست داریم مثلا به جای اینکه در محله‌های پایین و ضعیف شهر باشیم، تو محله‌های بالا و قوی شهر باشیم. با اینکه درجات دنیایی خیلی با هم فرقی نداره، اما درجات بهشتی 700 تا درجه بعد درجه مثلا پایین نسبت به یه درجه بالاتر خیلی تفاوت داره، که ائمه ما به شیعیان میفرماید کلکم فل جنه فتنافسوا فی درجات، شما همتون اهل بهشتید، اما تلاش کنید برای درجات بهشتی، که خیلی از درجات دنیایی که مثلا اینقدر برای ما مهمه مهمتر خواهد بود. که حالا این دوتا قبول شده هان، مقبول هان، اما مردود ها. آیه 92، و اما ان کان من المکذبین الضالین، و اما اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد، همین محتضر اگه جزء اون گروه سوم باشه، اصلا خیلی وضعیتش خراب خواهد بود. آیه 93، فنزل من حمیم، پس با آب جوشان از او پذیرایی می شود. نزل یعنی پذیرایی، حمیم یعنی آب جوشان. این حمام هم که ما میگیم از همینه، به خاطر اینکه توش آب جوش هست، حمام، حمیم. آیه 94، و تسلیت و جحیم، و سرنوشت او ورود در آتش است. تسلیه از سلی به معنای چشیدن، بریان شدن، سوختن. آیه 95، ان هذا له و حق الیقین، که این مطلب حق یقینی است، اصلا بی برو برگرد 100% یه ذره توش تردید نکنید. و آیه 96، حالا که اینجوری خداوند همچین عالمی آفریده و همچین شرایطی رو قرار داده، فسبح باسم ربک العظیم، پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن، او را منزه بشمار، دستوراتش رو اجرا کن، در مقابلش بنده باش که مقبول باشی، یک، جزو مردودین نباشی، و اگر هم جزو مقبول ها شدی، انشالله با نمره بالا جزو مقربین باشی، که انشالله خداوند به آبروی این قرآن و 14 معصومش به همه ما توفیق بده، هم جزو مقبولین باشیم، هم جزو مقربین، و هم انشالله دلهای ما ظرف این معارف قرآن قرار بگیره، که البته بهش عامل باشیم و البته در عرصه‌های بزرگم این قرآن رو جریان بدیم. ثروت حقیقی که خداوند می‌فرماید از قبل خوندن این سوره بهش می‌رسید اینه، این بینش غنی، این بینشی که باعث میشه انسان بفهمه مردود کیه، مقبول کیه، و بفهمه که تازه بین مقبولین هم درجات هست، بعضیا مقربینن، بعضیا اصحاب یمینن، بعضیا خیلی با ارزه و با برشن، توانمندی‌های بالا دارن، با نمره‌های ممتاز قبول میشن، بعضیا هم که حالا مؤمنان معمولی هن. در دسته دوم قرار دارن، البته جزو بهشتیا هستن، اما خب درجات پایین‌تر، که انشالله ما هدف گذاری کنیم برای درجات عالیه. امام زمان ما که پشت پرده غیبته، یکی از دلایل طولانی شدن غیبتشون همینه، مقربین کمند تو آخر الزمان. در آیه 14 فرمود دیگه وقتی اوصاف مقربین رو خداوند می‌خواست بفرماید دیگه سریع به این نکته اشاره کرد که وقلیل من الاخرین، کمن این مقربین در آخر الزمان. به همین دلیله که امام زمان ما غیبتش طولانی شده، که ان شاءالله ما تلاش داشته باشیم پایه و مایه علمیمون رو با این قرآن بالا ببریم، به این قرآن عامل باشیم، اهل تقوای بالا، اهل اخلاص بالا، که ان شاءالله بتونیم جزء مقربین باشیم، آدم‌های مؤمن و با عرضه، آدم‌های برشدار ان شاءالله از این دسته باشیم که بتونیم در جهانی کردن این تمدن اسلام صاحب بهترین نقش‌ها و مفیدترین و مؤثرترین نقش‌ها در کنار امام زمانمون باشیم به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای